خودو بر استقامت
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، شب شما بخیر. با بخش خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. نخست وزیر عراق دستور تشکیل کمیته عالی تامین امنیت زیارت اربعین را صادر کرد. فرماندهی عملیات کربلای معلا در این باره اعلام کرد دستگاه های امنیتی عراق با تقسیم این شهر مقدس به حلقه های مختلف امنیتی شرایط را برای استقبال از زائران اربعین حسینی و تسهیل حرکت آنها فراهم کردند. مقامات عراقی امسال به دلیل نگرانی از همه‌گیری کرونا از صدور روادید برای مشارکت زائران خارجی در این زیارت میلیونی خودداری کردند. شبکه جهانی الکفین هم از همه دلدادگان و پیروان اهل بیت علیهم السلام در اقصا نقاط جهان که به دلیل کرونا امکان انجام زیارت را ندارند برای ثبت نام زیارت نیابتی به مناسبت اربعین دعوت به عمل آورد. این زیارت نیابتی از طریق صفحه زیارت به نیابت شبکه جهانی الکفیل امکان پذیر است. مراسم روز امام حسین علیه السلام در قالب وبیناری علمی و ادبی در بنگلور هند برگزار شد. بنگلور مرکز ایالت کارناتاکا، شهری در جنوب هند است که بیش از 12 میلیون نفر جمعیت دارد. 28 سال است که در این شهر چند روز پیش از اربعین مراسم روز امام حسین علیه السلام برگزار می شود.
هر سال مراسم با حضور عاشقان و دوستداران سومین امام شیعیان جهان برپا می شد، اما امسال کرونا آن را به فضای مجازی کشاند.
در این دوره باید از فداکاری امام حسین علیه السلام برای حفاظت از اصول بشریت یاد کرد.
خدمت به بشریت با الهام از زندگی امام حسین علیه السلام عنوان وبیناری بود که امروز در فضای مجازی سراسر جهان پخش شد.
آج بھی 1400 سال کے بعد
پس از 14 قرن جنبش حسینی هنوز زنده است. مردم در هر جایی که ظلم می شود با ترسی از امام حسین علیه السلام در برابر پادشاهان و ظالمان ایستند.
اساتید و کارشناسان مذاهب مختلف از سخنرانان این مراسم بودند.
فداکاری امام حسین علیه السلام برای زنده ماندن انسانیت بود. فکر می کنم اگر قیام ایشان نبود وضع جهان بسیار بدتر از اوضاع کنونی می شد.
افرادی که برای نجات مردم فداکاری میکنند برای همیشه در تاریخ زنده میمانند و راهنما و الگویی برای نسل‌های آینده میشوند.
شعرای هند نیز در وصف حضرت سیدالشهدا علیه السلام شعر گفتند. این وبینار با استقبال بسیار خوبی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و بازدید کنندگان فراوانی داشت. حسن عبدالملک، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مسجد الحرام آمادگی استقبال از عمره گذاران میشود. به گزارش پایگاه المدینه، ریاست کل امور مسجد الحرام اعلام کرد خانه خدا به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا روزانه 10 بار ضد عفونی می شود و 450 نیرو برای این کار اختصاص داده شده است. بر این اساس به زائران هنگام طواف نیز اجازه نزدیک شدن به کعبه معظمه و حجرالاسود داده نمی شود. قرار است یک شنبه آینده عمره مفرده از سر گرفته شود و در ابتدا افراد مقیم عربستان می توانند این زیارت را به جای آورند. زائران خارج از عربستان هم از 11 آبان برای ادای مراسم عمره به سرزمین وحی اعزام می شوند. دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد آمریکا در پی احیای گروه تروریستی داعش است. سید حسن نصرالله در سخنان خود درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه گفت باید با احتیاط اقدامات آمریکایی ها را در منطقه زیر نظر داشت.
هناك عملية احياء لداعش من جديد في العراق والسوريا ولبنان. امریکا به دنبال احیای داعش. دبیرکل حزب الله لبنان درباره تلاش امریکا برای احیا و باقی ماندن داعش در منطقه هشدار جدی داد.
بدأت امریکا من جدید.
امریکا مرحله جدیدی در احیای داعش را آغاز کرده. در منطقه ما و به طور مشخص پس از عملیات ترور قرن که امریکا دست به آن زد و فرمانده شهید حاج قاسم سلیمانی و فرمانده شهید ابو مهدی المهندس را هدف قرار داد، این حرکت شوم شروع شد. از همگان می‌خواهم که هوشیار و محتاط باشند و حواسشان به نقشه‌ای که آمریکایی‌ها از نو برای منطقه کشیدند باشد.
سید حسن نصرالله با اشاره به اقدامات فرانسوی‌ها برای حذف مهمترین اختیارات رئیس جمهور لبنان و اتهام‌های واهی به حزب الله گفت:
سید مکرون،
آقای مکرون، ما قبول نداریم که ما را به فساد و خیانت متهم کنید. لبنان دستگاه قضایی دارد، بررسی کند تا معلوم شود چه احزابی فاسد هستند. ما نمیپذیریم که کسی با ما با این زبان سخن بگوید.
پیش از سخنرانی سید حسن نصرالله، نمایش دروغگویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی ویدیویی مجمع عمومی سازمان ملل در رسانه‌ها منتشر شد.
حزب الله یک انبار تسلیحاتی مخفی دارد. این انبار تسلیحاتی در فاصله بسیار اندکی از یک شرکت گاز قرار دارد. این موشک است، یک وسیله انفجاری.
دبیرکل حزب الله لبنان نیز با هوشمندی دستور داد این دروغ بزرگ در مقابل دوربین‌های تلویزیونی آشکار شود.
العلاقات الاعلاميه
قرار است بخش رسانه‌ای حزب الله لبنان با رسانه‌های مختلف تماس گرفته پس از پایان سخنرانی من به محلی که نتانیاهو به آن اشاره کرده رفته و از آنجا دیدن کنند و بر همه دنیا دروغ نتانیاهو مشخص شود.
حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه اوزایی جناح، جنوب بیروت.
اعلام آمادگی ایران برای ایفای نقش سازنده در حل اختلافات ارمنستان و جمهوری آذربایجان. رئیس جمهور کشور در تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان با وی با ابراز نگرانی از مناقشه و درگیری بین دو کشور همسایه ارمنستان و آذربایجان گفت جنگ و درگیری راه حل مناسبی برای حل مشکلات و اختلافات نیست. حجت الاسلام و المسلمی روحانی با اشاره به اهمیت و سابقه طولانی که روابط ایران با آذربایجان و ارمنستان بر مبنای تاریخ و فرهنگ مشترک، آمادگی کشورمان را برای ایفای هر گونه نقش سازنده که مورد نظر دو کشور دوست و همسایه باشد اعلام کرد. نخست وزیر ارمنستان نیز در این گفتگوی تلفنی از هر گونه ابتکار عملی برای توقف خشونت‌ها استقبال کرد. درگیری‌ها میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای چهارمین روز در تمام خطوط جبهه ادامه دارد. 20مین سال روز شهادت محمد الدوره، نوجوان فلسطینی یادآور جنایت پیشگی، وحشیگری و نجات پرستی اشغالگران قدس است. در نخستین روز اکتبر سال 2000 میلادی، در دومین روز انتفاضه دوم موسوم به انتفاضه الاقصا، محمد الدوره، نوجوان 12 سالی فلسطینی در نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. از زمان آغاز انتفاضه در سال 2000 تا کنون رژیم کودک‌کش صهیونیستی به عمد کودکان فلسطینی را مستقیم هدف قرار می‌دهد.
منذ اندلاع انتفاضه الاقصى عام 2000 وحتى
از زمان آغاز انتفاضه در سال 2000 تا کنون رژیم اشغالگر به عمد کودکان فلسطینی را مستقیم هدف قرار می‌دهد. در این 20 سال 2115 کودک را شهید و 50,000 تن دیگر را بازداشت کرده‌اند. علاوه بر آن همچنان 400 کودک در زندان‌های این رژیم تحت بازداشت هستند. ده‌ها هزار کودک نیز تاکنون زخمی شدند که یا دستان خود را از دست دادند و توانایی حرکت کردن ندارند. در شهرهای قدس و الخلیل رژیم اشغالگر صدها کودک را در محاصره خانگی نگه داشته است.
رژیم اشغالگر با هدف قرار دادن کودکان فلسطینی در راستای نقشه‌های برنامه‌ریزی شده خود حرکت می‌کند تا بتواند این نسل را سرکوب کند.
در فلسطین کودکان به قتل می‌رسند و از آزادی و فعالیت محروم می‌شوند. در معرض شکنجه‌های شدید در زندان‌ها قرار می‌گیرند و حق آموزش از آنها گرفته می شود.
این روزها مصادف با روز جهانی همدردی با کودکان به ویژه کودکان فلسطینی است که همواره در معرض انواع ستمها قرار گرفتند. در حال حاضر در زندانهای رژیم اشغالگر بیش از 450 کودک به سر می برند که در میان آنها حتی کسانی به سن قانونی 18 سال هم نرسیدند.
مجارستان کشوری کوچک در شرق اروپا است که پیدایش و رشد دین مبین اسلام در این کشور به 150 سال قبل و زمان امپراتوری عثمانی باز می‌گردد. بیشتر مسلمانان مجارستان در بوداپست، پایتخت این کشور زندگی می‌کنند.
ما اینجا در پایتخت مجارستان هستیم، کشوری در شرق قاره سبز با 10 میلیون نفر جمعیت که بیشتر آنها مسیحی و کاتولیک هستند. پیشینه ورود اسلام به مجارستان چندان طولانی نیست و به قرن 18 میلادی برمیگردد و حالا بیشتر مسلمانان این کشور در پایتخت یعنی شهر بوداپست زندگی میکنند. ویکتور اربان نخست وزیر این کشور چندی پیش درباره اسلام و وضعیت مسلمانان در اروپا گفت:
بدون تعارف باید بگویم که اقلیت مسلمان حاضر در مجارستان بر روی فرهنگ مجاری تأثیرگذار بوده است. در میان مسلمانان بوداپست کمترین تقابل و درگیری و نجات پرستی دیده می شود و این نشان می دهد که اسلام دین صلح است.
خانواده های مسلمان در مجارستان به خاطر آموزه های دینی کمترین مشکلات و چالش های خانوادگی را دارند. طبق آخرین سرشماری ها جمعیت مسلمانان مجارستان بیش از 26,000 نفر اعلام شده است. دکتر اریک آدام، جامعه شناس مسیحی:
جمعیت مسلمانان در اروپای غربی رشد بسیاری داشته. در مجارستان و شرق اروپا هم ناگزیر شاهد این پدیده خواهیم بود.
پرسش اصلی مسلمانان مجاری این است که چرا دولت این کشور با مؤسسات و نهادهای اسلامی در پس پرده تقابل دارد؟ با این وجود کارشناسان معتقدند گرایش به اسلام در مجارستان هرچند کم بوده، اما پراکندگی اسلامگرایی در شهرهای مختلف این کشور نشان می‌دهد در آینده ای نزدیک اسلام در همه جای مجارستان دیده خواهد شد.
ادامه خبرها. یک نویسنده دانمارکی در اقدامی اسلام ستیزانه در حال انتشار تصویرسازی موهن از قرآن کریم است. به گزارش فرانس 24، کاربل ویتگن، نویسنده حتی که دانمارکی که سالها پیش تصاویری موهن با موضوع پیامبر اسلام منتشر کرد، به دنبال انتشار کتاب جدید خود با موضوع قرآن کریم است. این نویسنده حتاک مدعی شده هدفش از انتشار این کتاب نشان دادن چهره دومین دین بزرگ دانمارک به کودکان این کشور است. مسلمانان دانمارک اقدام این نویسنده را توهین به مقدسات اسلامی به بهانه مسائل آموزشی می‌دانند. افزایش ظرفیت پذیرش نمازگزار در مساجد سنگاپور. به گزارش شبکه اخبار آسیا، شورای اسلامی سنگاپور اعلام کرد از چهارشنبه آینده 19 مسجد در سنگاپور می توانند از 50 نمازگزار دیگر نیز میزبانی کنند. بر این اساس تعداد نمازگزاران برای هر نماز جماعت از 50 به 100 نفر افزایش می یابد. نمازگزاران سنگاپور برای اقامه نماز در مساجد در سامانه اینترنتی ثبت نام می کنند. افتتاح یک کافه در عربستان سعودی برای کسانی که سگ دارند. به گزارش یورونیوز، با افتتاح این کافه مخصوص، صاحبان سگ در عربستان سعودی می توانند همراه حیوان خانگی خود به کافه بروند. پلیس مذهبی عربستان پیش از این به شهروندان سعودی اجازه نمی داد همراه حیوان خانگی خود در اماکن عمومی ظاهر شوند. در کشور امارات نیز اولین آثار و تبعات سازش این کشور با رژیم صهیونیستی خود را نشان داد. اداره گردشگری ابوظبی در قالب بخشنامه‌ای فروش و نوشیدن مشروبات الکلی در پایتخت امارات را آزاد اعلام کرد. پیش از این بر اساس قوانین اسلامی در امارات فروش و مصرف مشروبات الکلی ممنوع بوده و فقط برای افراد دارای مجوز در مناطق خاص آزاد بود. به اطلاع شما عزیزان میرسانم امروز چهارشنبه 9 مهر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 12 صفر سال 1442 هجری قمری. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. شب بخیر، خدا نگهدار. رسول
شب بخیر همراهان گرامی، دوستان خوب شنونده رادیو معارف. 19:15 هست. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید. ما تا پایان این بخش ساعت 10 شب با چند برنامه دیگر در خدمتون هستیم. یار مهربان رو لحظات دیگر میشنوید و پس از اون بشارت پخش میشه با موضوع بررسی مباحث مهدوی. راز سرنوشت ساعت 20 تقدیمتون میشه که موضوعش زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام صادق علیه السلام هست. نمایش شبهای تردید، روزهای تاریک در مجموعه نمایشی باغ تماشا ساعت 20:30 تقدیم شما بزرگواران میشه. پس از اون کلام ناب رو با سخنان شهید آیت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه میشنوید. بعد از خبرهای معرفی ساعت 21 هم برنامه زنده گفتگوی 21 رو میشنوید و در پایان 21:30 برکرانه نور درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی عمری تقدیمتون میشه که استاد در این برنامه به تفسیر آیات 106 تا ببخشید آیات 106 و 107 سوره مبارکه بقره میپردازند و انشاءالله که این برنامه ها مورد توجه شما علاقمندان قرار بگیره. اما برنامه یار مهربان، مسابقه کتابخانی یار مهربان به مدت 10 تقدیمتون میشه.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می‌رفت، می‌لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم و شنوندگان رادیو معارف و طرفداران پروپاقرص مسابقه کتابخانی یار مهربان. حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه و زیر سایه خدا باشید. من آرش دارابی هستم و امروز چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 با روز پنجم کتاب مژه‌های سوخته در خدمت شما هستم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز منو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
خب یاران مهربان، میخوایم صفحات 101 تا 130 کتاب مژه‌های سوخته رو با هم دیگه ورق بزنیم و من از این بخش 4 سوال برای شما مطرح بکنم. ان شاء الله که به این 4 سوال جواب صحیح میدید و 100 امتیاز امروز رو دریافت میکنید. بریم سراغ سوال اول امروز. چرا شهید کلاه دوز با افزودن کلمه ایران به پایان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مخالف بود؟ گزینه 1، معتقد بود هیچ کشوری غیر از ایران چنین نهادی نداره و افزودن کلمه ایران ضرورتی نداره. گزینه 2، میگفت عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گویا و کامله و افزودن هر کلمه ای باعث طولانی شدنش میشه. و گزینه 3، معتقد بود انقلاب اسلامی محدود به ایران نیست و نباید با افزودن کلمه ایران اونو محدود کنیم. سوال اول رو شنیدید. امیدوارم به این سوال پاسخ صحیح بدید. همچنان شنونده مسابقه کتابخانی یار مهربان رادیو معارف هستید.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
خب دوستان و یاران مهربان، فراموش نکنید که ما سامانه پیامکی 30552 رو برای شما در نظر گرفتیم تا شما بتونید کد 4 رقمی متشکل از جوابهای صحیح سوالات رو به این سامانه ارسال بفرمایید. و این رو هم یادآور میشم که حتما نام و نام خانوادگی و روز مطرح کردن سوالات و همچنین کد 4 رقمی رو برای ما ارسال بفرمایید تا انشاءالله 100 امتیاز رو کاملا دریافت بفرمایید. سوال دوم رو براتون میخونم. وقتی شهید کلاهدوز با نگرانی از امنیت بیت امام رحمت الله علیه از ایشون خواستن اجازه بدن تیم حفاظتی برای بیت در نظر گرفته بشه، حضرت امام رحمت الله علیه چی فرمودن؟ گزینه 1، فرمودند لازم نیست، مردم میخوان منو ببینن، منم میرم اونا رو میبینم، شما خودتونو زحمت ندین. گزینه 2، فرمودند لزومی نداره خودتونو به زحمت بندازین، چون من با مرگ طبیعی از دنیا میرم. و گزینه 3، هر دو مورد. سوال دوم امروز رو شنیدید. بریم بخشایی از کتاب مژه‌های سوخته رو بشنویم و برگردیم.
امام خیلی جذبه داشت. هر کس به دیدن امام میرفت، محو نور و معنویت امام میشد. این حالت در ملاقات‌های خصوصی بیشتر بود. اولین بار که یوسف به دیدن امام رفت، فقط گوش کرد و نگاه کرد تمام حرکت‌ها و حالت‌های امام رو. از خودش بیخود شده بود و فراموش کرد که چیزهایی توی دفترش نوشته که به امام بگوید. ملاقات که تمام شد، یادش آمد حرفش را نزده است. دوستهای دیگرش هم همینطور، همه محو امام شده بودند. امام صحبت کرده بود و چیزهایی درباره سپاه و انقلاب گفته بود. این اولین دیدار بود. در دیدارهای بعدی آماده تر بودند. به نوبت درباره مشکلات سپاه حرف می زدند و گزارش می دادند و نظر می خواستند. آن موقع امام قم بود. وقت ملاقات که می شد، مردم هجوم می آوردند به کوچه و امام هم از در خانه بیرون می آمد و برای مردم دست تکان می داد. فشار مردم زیاد بود و به سختی از کوچه رد می شدند و ممکن بود به امام آسیبی برسد. بعد امام را راضی کردند که به پشت بام برود و از آنجا مردم را ببیند. تیر ماه 1358 جواد منصوری فرمانده سپاه بود و کلاهدوز مسئول آموزش. یک روز با هم رفتند قم که با امام ملاقات کنند و گزارشی از وضعیت سپاه بدهند. به بیت امام که وارد شدند، به نظرشان آمد وضعیت امنیتی آنجا ضعیف است. نگران شدند و فکر کردند سپاه باید کاری بکند. رفتند توی اتاق امام. امام گزارش را شنید. بعد کلاهدوز به امام گفت اگر اجازه بدهید ما ترتیبی برای مسئله حفاظت از بیت شما انجام دهیم. با این هجوم سیلاسا و شوقی که مردم برای دیدار دارند احتمال خطر هست. دور از احتیاط است که اینطور روی پشت بام ظاهر شوید. امام دستش را بالا برد و گفت لازم نیست. مردم میخواهند من را ببینند. من هم میروم آنها را میبینم. شما خودتان را زحمت ندهید. کلاهدوز اصرار کرد که سپاه کاری کند. گفت اجازه دهید برای حفاظت اینجا کاری بکنیم. حضرت علی علیه السلام هم وقتی به میدان نبرد می رفت زره تنش می کرد. بالاخره یک وسایل و امکاناتی برای حفاظت از جان لازم است. برایشان سخت بود که با امام بحث کنند. کمی که اصرار کردند، امام دوباره دستش را بالا برد و گفت خودتان را به زحمت نیندازید. من به مرگ طبیعی از دنیا می روم.
بله، تشکر میکنم از جناب استاد هدایتفر، همکار بزرگوارم، برای خوانش شنیدنی که از کتاب مژه‌های سوخته برامون داشتن. بریم سراغ سوال سوم. دفتر کار شهید کلاهدوز به عنوان قائم مقام سپاه پاسداران چه شکلی بود؟ گزینه 1، میز خودش و دفتردارش توی یه اتاق بود، به طوری که هر کس وارد میشد نمیفهمید کی مسئوله و کی دفتردار. گزینه 2، اتاقی کوچیک با یه میز و چند تا صندلی رنگ رو رفته و بدون دفتردار یا کارمند هماهنگ کننده. و گزینه 3، اتاقی با چند تا میز و صندلی ساده و قفسه‌هایی پر از کتاب‌های مذهبی و اعتقادی که به کتابخانه شباهت بیشتری داشت. سوال سوم امروز رو شنیدید. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه، همراه شما هستیم.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
خب دوستان و یاران مهربان، همونطوری که میدونید ما کتاب‌هایی که برای شما در نظر میگیریم و محور مسابقه یار مهربان قرار میگیرن به صورت موضوعی و مناسبتی هست. کتاب مژه‌های سوخته هم به مناسبت شهادت شهید یوسف کلاهدوز هست که در هفتم مهر ماه به شهادت رسیدن. سوال چهارم و سوال پایانی رو براتون میخونم. چرا شهید کلاهدوز رأی شورا برای فرماندهی سپاه پاسداران رو نپذیرفت؟ گزینه 1، گفت من ارتشی بودم. فرمانده سپاه باید مردمی و از انقلابی های مبارز باشه و به سازمان نظامی دیگه ای وابسته نباشه. گزینه دو می گفت من یه نظامیم. فرماندهی سپاه باید افزون بر توان نظامی از نظر دینی و اعتقادی هم قوی باشه. و گزینه سوم معتقد بود سپاه یه نهاد نظامی، فرهنگی، اعتقادی و سیاسیه و خودشو یه نظامی ساده می دونست. سوال چهارم و سوال پایانی رو هم شنیدید. شما با مطالعه صفحات 101 تا 130 کتاب مژه‌های سوخته که فصل‌های 7، 8 و 9 این کتاب رو تشکیل میدن میتونید به این چهار سوال پاسخ صحیح بدید. و این رو هم یادآور میشم یک بار دیگه که شما کد 4 رقمی جواب‌های صحیحتون رو به سامانه پیامکی 30552 ارسال بفرمایید. به پایان مسابقه یار مهربان روز چهارشنبه 9 مهر ماه رسیدیم. تا فردا ساعت 19:15 دقیقه همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی.
مسابقه کتابخانی یار مهربان تقدیم شما دوستان عزیز شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 19:25 دقیقه هست. بخشی رو با هم میشنویم. باز میگردم در خدمتتون خواهم بود.
انشودت الاذانی تسری الى الاذانی قدسیت الالحانی من هاتف ربانی.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مسجد سرای هر پرهیزکار و پرواپیشه است. مسجد عتیق شیراز کهن‌ترین مسجد جامع استان فارس و از آثار ملی ایرانه. این مسجد به نام‌های مسجد آدینه، مسجد جمعه و مسجد جامع نیز شهرت داره.
مسجد جامع عتیق یه قسمتی داره به اسم خدای خانه،
قدیمترین مسجد شیرازه که در شرق حرم آقا شاه چراغ.
توی این عمارت یه قرآن 30 پاره یا همون 30 جزئی هست.
حتی تاریخ شناسای قدیم هم میگن که حضرت حافظ در اون مسجد میومده و قرآن تلاوت میکرد.
ضلع شمالی به در 12 امام هم معروف شده و کتیبه‌ای توی اون قرار داره که بر روی 4 کتیبه نام 12 امام روش نوشته شده.
و نکته ویژه درباره این مسجد اینه که در جوار حرم آقا شاه چراغ قرار داره.
زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم، کنار تربت پاکان بهار میگردیم، کنار تربت پاکان بهار.
و اما صحبت های کارشناس ارجمند حجت الاسلام آتشین صدف در مورد مسجد عتیق شیراز میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مساجد کهن و شاخص ایران مسجد جامع عتیق شیرازه که به نام مسجد جمعه یا مسجد آدینه هم نامیده میشه، که در کنار حرم باصفای حضرت احمد ابن موسی علیه السلام یا شاه چراغ هست. این مسجد اون بنای اولیش در سال 281 هجری قمری و در زمان عمرو بن لیث صفاری ساخته شده. یکی از ویژگی‌های این مسجد اینه که در حیاطش یه ساختمانی هست به نام دارالمصحف یا خدای خانه که محل نوشتن و نگهداری قرآن بوده. یعنی حافظان قرآن می اومدن توی اون می نشستند و تلاوت قرآن می کردن. کاتبان قرآن هم مشغول کتابت قرآن بودند. و نکته جالب دیگر این که این مسجد مسجدی بوده که چنان که در گزارش های تاریخی اومده، حافظ شاعر معروف خودش رو ملزم کرده بود که هر شب جمعه به این مسجد بیاد و قرآن تلاوت کنه.
مسجد عتیق اولین هسته مذهبی در شهر شیرازه که علاوه بر عملکرد مذهبی نقش اجتماعی سیاسی هم داشته و به همین سبب دارای 6 ورودی در اضلاع مختلفه. مسجد جامع عتیق و خدای خانه اون در شهر شیراز در ضلع شرقی بارگاه حضرت شاه چراغ علیه السلام واقع شده. محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله.